خیر و شر عرض شد یک ارتباط مستقیم با مسئله غایات داره و اهداف. در مسئله غایات صحبت در این است که هر چیزی که در این عالم لباس وجود می پوشد، این یک علت غایی در خلقت و در تکون این دخالت داشته، صرف نظر از علت فاعلی و علل معده که البته در مورد ماده این علل معده و صورت ماده، علت مادی و علت صوری مطرحه، اما در مورد مبدعات که عبارت از عقول و نفوس مجرده هستند، در اونجا دیگر علت مادی یا علت صوری در اونجا معنا ندارد، بلکه همون شی نفس صورت اون شی نفس ماده اون شی است و به عبارت دیگر ماده ای اصلا در اونجا محقق نیست. در مجردات خلق و اون امر و اراده به نفس ابداع تعلق میگیرد، بلکه نفس همون حضور علمی معلول در نزد نفس علت عبارت است از تحقق خارجی معلول در عالم خارج که این مربوط به مجردات است. اما در مورد ماده نفس حضور علمی معلول کفایت نمی کند، بلکه احتیاج به علل معده خارجی از ماده و صورت دارد تا اینکه اون شی مادی در خارج تحقق پیدا کند. به عبارت دیگر اختلاف بین مجرد و ماده اقتضا می کند که این اختلاف در کیفیت تکون خارجی اون شی وجود داشته باشه. اما اگر ما بخوایم یه قدری با توجه به مباحث گذشته تجرد و ارتباطش با ماده بخوایم یه قدری مطلب رو باز بیشتر گسترش دقیق تر فکر بکنیم، ببینیم نیازی به یک همچین مسئله‌ای نیست، بلکه خود نفس وجود و کیفیت وجود اون تطورش همون عبارت است از تحقق خارجی علل معلول و تحقق خارجی اون شی، و این دیگه تفاوتی نمی کنه، فرقی در تحقق صورت خارجی بین ماده و بین مجرد، بین زمان زمانیات و بین اشیاء موجوده خارج از زمان و حیطه مکان نیست، بلکه خود همون اراده وقتی تعلق بگیرد به امر مادی از او مکان و زمان متولد میشه، نه اینکه احتیاجی به زمان دارد و یا احتیاجی به مکان دارد. وقتی اراده مرید تعلق میگیرد به تحقق یک امر خارجی مادی، به نفس تحقق اون امر خارجی با خود زمان را به وجود می آورد و با خود مکان را به وجود می آورد، چون مکان چیزی جز تعلق یک موجود مادی به ماورای خود نیست، نه اینکه ماورایی وجود دارد و این امر مادی ارتباط با ماورا پیدا می کند. وقتی یک شی در خارج تحقق پیدا کرد، به نفس تحقق او در خارج از همون نقطه زمان هم تحقق پیدا می کند، و اگر شیء مادی در خارج تحقق پیدا نکرد، هیچ چیزی به نام زمان وجود ندارد. ما چیزی به نام زمان نداریم. و همینطور مسئله نسبت به مکان همینطور است. وقتی یک امر خارجی تحقق پیدا کرد، محیط اطراف خودش میشن مکان برای او. اما اگر فرض کنید این عالم، شما ماده را از این عالم برداشتید و دیگر در این عالم ماده وجود ندارد، آیا ما چیزی به نام مکان داریم؟ یعنی یک فضایی داشته باشیم که ماده را ازش حذف کنن، مانند این دیوان که در دست من گاهی در این دیوان آب میریزم، این میشه ظرف برای این آب. وقتی که آب را خالی میکنم، فضای در این دیوان میشه خالی. آیا عالم به همین کیفیت؟ یعنی عالم عبارت است از یک فضایی که گاهی در اون ماده به عنوان کرات است و گاهی اون کرات حذف میشن و خود اون عالم میمانند، یا اینکه نه، وقتی که کرات رو شما برمیدارید میشه خلع. خلع یعنی عدم، نه اینکه خلع چیزی است که در اون چیز هوا وجود ندارد، یا فرض بکنید که اکسیژن وجود ندارد، یا فرض بکنید که در اونجا اون گازهای متساعد وجود ندارند. چون وجود ندارند، فضایی هستند که به اون فضا خلع گفته میشه. دیگه چیزی نیست تا اینکه عنوانی بر او بار بشه، و از باب ضیق خناق لفظ خلع را اختراع کردند برای این مسئله، نه اینکه چیزی هست و به او خلع گفته میشه. نسبت به اشیاء مادی و نسبت به اشیاء مجرد مسئله از این قبیل است. ما هیچ گونه تفاوتی بین خلقت مادی و خلقت مجردات نمی‌بینیم. اون اراده مرید وقتی تعلق می‌گیرد بر یک شیء، خود را به صورت اون شیء در می‌آورد. حال اون شیء مجرد باشه یا ماده باشه، احتیاج به ماده و امثال ذلک این نسبت به مسائل عادی است که وقتی ما دیدگاه خود را از نقطه نظر کثرت و ماده به سلسله علل و معدولات می اندازیم، طبعا یه سبق ماده را بر صورت در تحقق ماده خارجی و صورت خارجی ملاحظه می کنیم. اما اگر مسئله را از دیدگاه بالا و جنبه علی به ماده بخوایم توجه کنیم و نظر بیاندازیم، دیگر در اونجا فرقی بین مجرد و بین ماده نخواهد بود و هیچ اعمال رویه‌ای و فعلی در اون مسئله مادی سوای مجرد نخواهد بود. تمام اشیاء مادی و اشیاء مجرد در خلقت خود یک هدف غایی را تعریف می کنند و این هدف غایی فقط یک هدف مندرآوردی نیست، بلکه یک هدفی است که برای رسیدن به اون هدف این عمل انجام میگیرد و این خلق انجام میگیرد. این که خدای متعال چه قصد و غرضی از خلقت این شی دارد، این چیزی نیستش که بر ما مخفی چیز باشه، بر ما روشن باشه. اینکه خدای متعال چه غرضی مترتب بر اون شیء دارد، این یه مطلبی است که این از دیدگان همه، چون در جنبه معلولی دارند، پنهان است و هیچ مسئله از این قضیه روشن نیست. بله، خب بعضی ها میگن فرض کنید که این یک جنبه های جنب رسیدن به نقطه کمال اوست که کمالی برای او فرض بکنید که حاصل بشه، و خب این آیا فقط انحصار به انسان دارد، یا این که فرض کنید که در جمادات هم مسئله به همین کیفیته؟ و اگر ما کمال را فقط یک نقطه‌ای بدانیم که اون شی در تکونش به اون مرتبه میرسد، خب دیگه در این صورت مسئله قلیل الجدواست، جهت این که هر چیزی را به هر مرتبه برسد، خب ما میگیم کمال. این فرض بکنی که ماده به این مرتبه رسیده، میگیم کمال. خاک تبدیل به آجر شده است، میگیم به کمال خود رسید. آجر در بنا به کار رفته است، میگیم به کمال رسید. بنا در او سکونت به وجود میاد، میگیم به کمال رسید. سکونت در اونجا برای رسیدن به یک نقاط به اصطلاح معنوی یا رتبه هایی است، میگیم این سکونت خودش به اصطلاح هدف وسیله برای رسیدن به اون مرتبه کمالی هست. پس تمام اون چه که در دنیا هست میشه کمال. اما اگر ما حالا مسئله را از این نظر و از این بُعد نگاه نکنیم، اون چرا که خدای متعال خلق کرده است بر اساس یک هدفی است و این شکی در این قضیه نیست. حالا اون هدف چیست؟ در بعضی از تعابیر میارن فرض کنید که کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، یا در آیات قرآن هستش که اما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و ان من شيء الا يسبح وحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، یا فرض کنید که شعرا بزرگان عرفا در اشعار خودشون و کلمات خودشون تعابیری میارن که او میخواست خود را ظاهر کند و خود را بارز کند و ظهور پیدا کند به این کیفیت و به این شکل خود را به اصطلاح مطرح کند. قطعی است که وقتی که ذات در مقام ذات خودش که عینیت دارد با اسماء، با علم و با اسامی علم و قدرت و حیات، ذات در مقام خودش از باب لا حدی و از باب اطلاقی خودش و از باب غیر محدودی خودش هیچ گونه تعینی ندارد. برای بروز و ظهور این تعین و خصوصیات و نمود خارجی قطعا باید حدودی بر این ذات و در مرتبه پایین تر به اسما و صفات باید این پیدا بشه تا اینکه این مسائل بروز و ظهور پیدا کنه. جنبه علم در خارج تا به صور علوم محدود نیاید نمیتواند اون ظهور خارجی داشته باشه و همینطور جنبه قدرت و سایر صفات و اسماء پروردگار. از این نقطه نظر ذات به عبارت بزرگان در مقام تظاهر و جلوه‌گری برآمد و خود را از اون عالم اما به صورت تعینات بارز و آشکار کرد. تعابیری که بزرگان و عرفا از اون مرتبه روحویت میارند مرتبه اما است، یعنی در اون مرتبه که در اونجا حقیقت ذات چون هیچ تعینی ندارد در جنبه لا تعینی تشبیه به ظلمت و تاریکی است. در تاریکی هیچی تشخص نداره، همه چیز در تاریکی واحد است. وقتی که نور میتابد اشیاء خارج هر کدام خصوصیات خود را ابراز میکنند، اظهار میکنند. وقتی که ما در مرتبه ذات از نقطه نظر علم و از نقطه نظر قدرت و از نقطه نظر حیات هیچ گونه بروز و ظهور خارجی نداشته باشیم، پس بنابراین در اونجا فقط ذات میماند و بس و بدون هیچ گونه تشخص. چون نور هم اگر باشد باز نور یک تشخصی دارد که فرق میکند. اون نور رنگ داشته باشد خود رنگ تشخصی دارد با بقیه تفاوت میکند. خب یه بحث به اصطلاح این چیز جداییست. این حقیقت اما که از او تعبیر به هویت یا مرتبه احدیت از او میکنند و اشاره به عالم لا اسمی و لا رسمی، وقتی که او میخواهد تنزل پیدا بکند و این تنزلش همراه با تحدید در مقام علم و قدرت و حیات باشه در اشیاء خارجی، اونجاست که تشخصات ظهور پیدا میکنند، تعینات ظهور پیدا میکنند. و این خلاصه مسئله است که این در مقام بروز و ظهور این قضیه روشن میشه و در خارج این مطلب به اصطلاح نمود پیدا میکنه. به هر مرتبه از مراتب وجودی که برسد همان نزول همان مرتبه خارجی است. پس بنابراین اون چه که در عالم اتفاق می افتد اون عبارت است از صور مختلفه، از نظر فلسفی ها، نه از نظر مقام چرس و بنگ و منقل و فرض بکنید که بله یک فضای خوش و مناسب و اینها. از نظر فلسفی هر چه در عالم بروز و ظهور پیدا می کند عبارت است از بروز و ظهور اسماء و صفات کلیه و اطلاقی در قوالب محدود و قوالب معین، یعنی اون ذات در مقام تنازل اسماء و تنازل صفات اوست که در هر ذاتی و در هر شکلی به نحوی در مقام ابراز و در مقام بروز و ظهور است. در یک همچنین وضعی مسئله از صورت کلامی برمیگردد و جنبه فلسفی پیدا میکند، یعنی از مسئله ارتباطات بین اشیاء و ربط بین اشیاء و به اصطلاح دیالوگی که بین خود اشیاء با هم در جریان هست، مسئله از این صورت خارج میشه و به اون جنبه علی خودش برمیگردد و اون جنبه علی در همه معلولات تسری پیدا میکنه. یعنی وقتی که ما بخوام دیدمون رو از دیدگاه عادی برگردونیم و این برگردوندن در اختیار ما نیست، دید را برمیگردانند بخواهیم یا نخواهیم، باید ملزم بشیم به این مبانی. و وقتی که ما حقیقت اشیاء را نازله از اون وجود ذات میدانیم، دیگر در اختیار ما نیست، نتیجه در اختیار ما نیست، مقدمات در اختیار ماست که ما مقدمات را به چه نحوی ترتیب بدهیم. باز اختیار مقدمات در اختیار ما نیست، یعنی لوازم عقلی یک مسئله و شی ما را ملزم می کند برای این که مقدمه را به این کیفیت قرار بدیم، و وقتی مقدمه به این کیفیت ترتیب داده شد طبعا نتیجه حاصل خواهد شد. حالا روی این اصل وقتی که ما بیاییم و حقیقت عالم وجود را مرتبه نزول اسماء و صفات بدانیم، دیگر چه جای بحث اصلا خیر و شری است؟ یعنی دیگر چه جای صحبت از این است که آیا این شی بد است یا این شی خوب است؟ این اصلا جای برای این بحث نیست. همونطوری که یک شی، همونطوری که یک فرد در اعمال قدرت اختیار دارد که دست خود را و هر کیفیتی که میخواهد به چرخانه، همینطور اراده و مشیت خداوند در اعمال اون مسئله نزول وجود در همه مراتب تعین به خود ذات او برمیگردد. خود او میخواد الان سیاه باشه و خود او میخواد الان سفید باشه، خود او میخواد این قرمز باشه، خود او میخواد این زرد باشه، خود او میخواد این قوی باشه و خودش میخواد این ضعیف باشه. یعنی نه اینکه این باشد، خود اوست که در همه اشیاء تحقق خارجی پیدا کرده است و ظهور خارجی پیدا کرده. یک مسئله امروز جایی بودیم در مسئله وحدت وجود صحبتی شد، من این مثال را در اونجا زدم، گفتم در همین جا هم این مثال شاید مثال مناسبی برای این مسئله باشه. در مسئله نزول اون ذات در مسائل در قواله و تعینات مختلف، حضور اون ذات و نفس حضورش در اونجا این ارزیابی میشه، بدون اینکه از اون ذات ذره کم و یا زیاد بشه. الان شما فرض بکنید که شخصیتی دارید، هر کسی برای خودش در اینجا یک شخصیتی داره، این شخصیت عبارت است از سعه وجودی که در اون سعه وجودی سعه مدرکات خابیده، سعه قوا خابیده، سعه قرائز و صفات خابیده، به نحوی که وقتی همه این خصوصیات را جمع کنیم میشه جناب آقای کذا. این جناب آقای کذا اسمیست که در این اسم مسائل مختلفی قرار دارد. اولا شخصیت او، یعنی شخصیت چه نوع آدم است؟ آیا آدم تندخوست یا آدم ملایم؟ آدم با فرهنگ است یا آدم بی فرهنگ؟ آدم بردبار است یا آدم پرخاشگر و غیر متحمل؟ آدم بخشنده است یا آدم خسیس؟ آدم رحیم و عطوف است یا آدم قسی و سنگده؟ و همینطور این خصوصیات و غرایزی که شخصیت او را تشکیل میدن. اضافه بر این معلوماتی که کسب کرده است چقدره و تجربیاتی که به دست آورده چقدر است و میزان توان و قدرت‌ها و قابلیت‌های او برای آینده چه مقداره. اینها را همه رو شما جمع بکنید میشه جناب زید ابن فرض بکنید که طبیب. این یک. این شخص دیگر هم با این خصوصیات میشه فرض کنید که عمرو ابن بکر. اون شخص هم با اون خصوصیات میشه خالد ابن ولید. هر کدام از افراد در خصوصیاتی که دارن میشن همون شخصی که ما با اونها برخورد میکنیم. خب حالا این شخصی که الان این وضعیت را دارد با این کیفیت فرض بکنید که در بیرون میخواد فرض بکنید که مشغول بحث بشه، مشغول مباحثه بشه. خب در یک مسئله‌ای که داره وارد مباحثه میشه با تمام ظرفیت علمیش در آن قضیه وارد میشه. یه وقتی نه، با تمام ظرفیت علمی وارد نمیشه، با یه بخشیش وارد میشه، یعنی خودش را محدود میکنه. استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، استاد خط ما بود، ما پیشش خط تعلیم خط میگرفتیم. ایشون خب خیلی از الان مهره فن در اینها شاگردان او بودند. یه روز ما در کلاسش بودیم، داشت راجع به مسائلی که خب بزرگان مثل مثلا پیغمبر و امثال ذلک اینها گاهگاهی خب نصیحت هم میکرد دیگه، افراد و مخصوصا در اون زمانها نصیحت و اینها میکرد، حرفای بدی هم نمیزد، حرفای خوبی میکرد. میگفت که اینها با اون مقامشون اومدن با این مردم سر و کله زدن، با این مردم ارتباط داشتن، مصاحبت داشتن و اینها از اونجا تنازل کردن و ولی اینطور نبودن که ما تصور بکنیم، اینها خیلی بالا بودن. و الان خود من بگو الان من دارم با شما به شما تعلیم میکنم، تعلیم خط یاد میدم. من فردی هستم الان حدود 70 سال از سنم گذشته، تقریبا اون موقع بوده 70 سال سنش بود، سن 70. از این 70 سال ایشون میگفت 50 و چند سال من دارم خط می‌نویسم، 50 و چند سال دارم تعلیم میکنم. درست شد. شما 6 ماه اومدیم اینجا، 4 ماه اومدیم اینجا، 2 ماه اومدیم مشغول تعلیم شدیم. اگر من بخوام در اون سرمشقی که دارم به شما میدم اون تجربه 50 و چند سالی، شما بلند میشین اصلا میرین بگید مثلا کی میتونم با این و راست هم میگو کی میتونم یه همچنین چیزی رو من بنویسم و فرده. من خطم رو میارم در یه محدودهی که شما بتونید خودتون رو نزدیکش کنید، بتونید مثلا خود شبیه اون رو بتونید بسازید. فردا یه خود سخت ترش میکنن، پس فردا یه خود مشکل ترش میکنن، لذا بعد از یه سال دو سال شما تمتن تبدیل یه خوشنویس ممتاز میشید. اما اگر از اول بخوام بیام همون هنری که فرض کنید که تو اون کتاب خطی که نوشته اینا رو از ما خطی داشت میگو، فرض کنید اگر شما اینو بیام که حالا در اینجا نوشتم اینو بیام فرض کنید اینو واسه شما بنویسم، شما هر چی نگاه میکنید میبینید که اون اصلا جور در نمیاد با اون. لذا مشخص باید من خودم رو در سطح شما بیارم پایین، باید خودم رو در ارتباط و تعلیم با شما جوری قرار بدم که یه مقداری تصور کنید که حالا فرض کنید که من بالاتر از شما هستم، یه خود تصور کنید که حالا با شما یه تفاوتی داره، درست شد؟ همین رو برای بالاتری اعمال میکنه، همین رو برای بالاتری بالاتری، تا بعد به یه حدی میرسه که برای افرادی که شبیه خودش هستن و میامدن در اونجا، افرادی که خودشون هم استاد خط بودن، مثلا معلم بودن در همونجا در همون هنرستان، وقتی که اونها میامدن گاهی اشکال خطشون رو میگره، دیگه اون دیگه به ما ارتباط نداشت، دیگه در سطح خیلی دیگه بالا و اینها بود دیگه در اون. تو ببینید این الان، حالا ما همین کیفیت رو در خودمون شما ملاحظه کنید. الان ما با این شخصیتی که داریم اینجا یک شخصیت هستیم، در این شخصیت توان علمی خود را به کار میگیریم برای اینکه بهتر مطلب را بگیریم، یعنی با تمام استفاده از اندوخته علمی که تا به حال کسب کردیم و شخصیت فعلی علمی ما رو به وجود آورده، این علما داریم به کار میبریم. وقتی میریم منزل، عرض کنم حضورتون که آقا کوچولی سرکار و دختر خانم کوچولی سرکار میگه بابا دیر آمدی، حالا که دیر اومدی باید بیای با من بازی کنی. یه توپ بر میداره و اینجا میندازه و اونجا میندازه و بعدم میاد رو کول آقا سوار میشه، میگه باید حالا من را ببری. الان در اونجا این دختره رو شما وقتی که برید در منزل یا پسر میذارید جلو، بگید که بشین اینجا، بحث وحدت وجودی که امشب صحبتش بود بنده برای شما تقریر کنم، ببینید یه خود نگاه میکنه، یه نگاه به مادرش میکنه، میگه بابا امشب مثل این که یه قدری اختلال حواس پیدا کرده، خیلی مثل که مطلب داغ بوده، خیلی مسئله مشکل بوده، اختلال. من دارم میگم بیا رو کولت منو سوار کن، رو کولت منو سوار کن، بعبعی بازی کنیم، بوسوان بازی و نمیدونم چی بازی کنیم. داره میگه بیا ببینیم اصلا چی داره میگه. خب اونجا اگر نه شما عقل رو به کار ببرید و خود را همسل که با او قرار بدید، بیارید پایین، بیارید پایین، ها ها اومدیم پایین، شروع کردید با او در یک ردیف بودن، اون خودش رو مثل شما میبینه، درست شد؟ خودش رو مثل شما میبینه، یعنی در یه سطح خودش را میبیند. اگر انسان همیشه اون فرد را در اون سطح بالاتر ببینه، هیچ وقت نمیگه بیا بهم کولی بده. اگر انسان فرد را چیز بکنه، اون بچه‌ای که به پیغمبر میگه که پیغمبر رو دیدن تو کوچه داره با بچه ها بازی میکنه و بعضی بچه ها رو پولش میگیره و راه میبره، اون چرا پیغمبر خودش را آورده در اون سطح و در اون وضعیت؟ چرا آورده؟ چه چیزی در نظرش داشته که آمده در اون موقعیت خودش را همراه با اونها قرار داده؟ خیلی مسائل هست، خیلی مسائل هست. حالا یکیش ممکنه بگیم به آینده اینها برمیخوره و یه مسئله دیگه اصلا به آینده هم اصلا کاری نداره. الان محدوده فکری و محدوده ذهنی این بچه این اقتضا را میکند و در این محدوده ذهنی بچه صادق است، صادق. در این محدوده ذهنی کلک ندارد، در این محدوده ذهنی صافه، درست شد؟ اگر این رعایت این جهت در این محدوده ذهنی نشه به او لطمه میخوره، اون خودش را در این مرتبه صاف میبینه، بیکلک میبینه و میگه چرا پس اینطور نشد. او داره به صفای این نگاه میکنه، به اون صافی او نگاه میکنه، چیزی که وجود ندارد. یعنی این مطلب رو شما اگر بخواید بیاد به این آقایان بگید، آقا این مسخره است، شما اگر کسی میتواند بیاید فرض کنید که 14 سفارا برود، فرض کنید که چیه، آقا انسان شخصیتی دارد، آقا هر کسی حسابی دارد، بچه غلط میکنن، بی خود بیاد از این توقعات داشته باشد که بزن تو سرش یا یکی بستنی براش بخرید، دیگه از این کارها نکن. اصلا نمیفهمند که پیغمبر در اون حالی که با بچه بازی میکرد چی بود. خیلی بگن چقدر رسول خدا متواضع بود، چقدر رسول خدا خیلی بخوان به پیغمبر احترام بگذارن و ارزش بدن، چقدر پیغمبر متواضع بود. ببین داره با بچه ها هم داره چیز میکنه. اما متوجه وقتی که مرحوم آقا می آمدن و دسته بچه 3 ساله یا 5 ساله رو می بوسیدن، خیلی برای افراد عجیب بود این قضیه، خیلی عجیب بود. و الان هم که همین الانه از این قضیه دارن خیلی بعضی ها یاد می کنن که ببینید مرحوم آقا چه تواضعی داشت، این مرد بزرگ با اون عظمتش بریم دست 5 ساله رو می بوسید. در شما نسبت به یه فرد همقدر خودته، یعنی دیدگاه بالایی بوده. بحث اصلا از بحث تواضع میاد بیرون، از مسئله تواضع بحث خارج میشه و برمیگردد به کیفیت دیدگاه یک انسان به این بچه، که این بچه چه دیدگاه، چه مسئله ای باید با او برخورد بشه، چه قضیه ای باید با او به وجود بیاد. بچه را اول چطور ارزیابی کنیم تا اینکه بعداً بیایم با او حساب باز کنیم. حسابی که یک عارف با یک بچه می کند اقتضا می کند که این گونه با او عمل کند، نه اینکه بحث تواضعه. اصلا از بحث تواضع خارجه، میره در یک مرتبه مافوق و انسان این مطلب را نمیفهمد مگر اینکه اون دیدگاه برای او پیدا بشه و اون موقع میفهمه کار او چه بود و در چه رتبه‌ای قرار داشت. همین مسئله نسبت به پس ذات در اینجا خودش رو در مواضع مختلفی پایین آورده. خود ذات در اونجا میشه بحث کننده یک مسئله علمی، در اونجا میشه کمک کننده، در اونجا میشه یه بچه که در این حال اون وحدت خودش را، وحدت ذاتی خودش را حفظ میکنه، نه اینکه در اونجا از اون قالب بیرون بیاد در اون قالب دیگه. در اون وقتی که دارید شما با اون بچه‌تون بازی می‌کنید، علومتون رو هم دارید، غرایزتون رو هم دارید، شخصیت خودتون رو هم دارید. بروز شما تفاوت می‌کنه، خود شما که تفاوت نمی‌کنید. خود شما در اون موقع علومتون از دست می‌دی، یعنی مثل اون بی‌سواد می‌شید. در اون موقعی که دارید با اون بازی می‌کنید، احساسات خودتون رو، غرایز خودتون رو دارید از دست می‌دید یا نه؟ با حفظ وحدت شخصیه و حفظ وحدت ذات و خصوصیات ذات، صورت خارجی شما از صورتی به صورت دیگر متبدل میشه. در مسئله وحدت وجود هم همینه. وقتی که مرتبه ذات میاد پایین، این ذات در هر مرتبه ای خصوصیت خودش را نشان میده. در این مرتبه میاد میشه این، در این مرتبه میاد میشه این، در این مرتبه میشه، در این مرتبه میشه آب، در این مرتبه میشه لیوان، در این مرتبه میشه فرش، در این مرتبه خود اون ذات میاد و به خود را به شکلی و به واسط به بروز و ظهور اسمی خود را در ظاهر نشون میدهد. وقتی که ذات آمد پایین و ظهور پیدا کرد، اون وقت دیگه بحث خیر و شر دیگه در اینجا چی میشه؟ دیگه روابط و مسائل بین دو چیز دیگه چگونه ما دیگه بین اینها دیگه مسئله رو بخوام نگاه کنیم. خود ذات قضیهش به خود ذات برمیگرده. ذات آمده است و دو قرین برای به دو قرین ظاهر شده. حالا بین این قرین و بین این قرین چه ارتباطی هستن؟ بحث خارج میشه. خود ذات آمده است و 3 قرین و 3 قسیم خارجی به 3 قسیم تجلی پیدا کرده است. دیگه این ارتباطات دیگه همین میره پیکاره. یعنی دیگر غیر از انتصاب مسئله خلق به ذات، دیگر چیزی در خارج نمیماند تا اسم او را ما شر بگذاریم یا اسم او را در اونجا خیر بگذاریم. و شاید علت اینی که بزرگان فرموده‌اند که وجود خیر محض است و شر امر عدمی است، اشاره به این نکته باشه که اون چه که وجود است عبارت است از ذات پروردگار، و وقتی اون در خارج ظهور پیدا می کند، این ظهورش به اشکال مختلف و به کیفیات مختلف است. روابط بین اشیا دیگه در این صورت جای خود را به انتساب اشیا با او تغییر می دهد. اشیا از روابط بین خودشون به انتساب منتسبین به او در اینجا قرار می گیرند و وضعیت تغییر پیدا می کند. چطور این که فرض کنید که وقتی که یه شیء را شخصی را شما در خارج ببینید، اون شخصی که در بستر در خارج هست، اون به یک وضعیتی دارد که خب شما در ارتباط با او میتونید خیلی کارها انجام بدید از مسائل، اما همین که آمدید در محیط منزل و در قضیه منزل و وقتی مطلع شدی که ارتباطی دارد در منزل با رفیق شما و پسر شما یا این که در اون منزل است، در اون منزل دیدگاه ها تفاوت پیدا میکنه و دیگر نمیتوانید اون چرا که در خارج با او برخورد میکنید در محیط منزل، حالا متوجه شدید که این پسر اوست و اینجا فرق میکنه، در وقتی که میخواید در سر کلاس بهش درس بدید باید مانند یک معلم با او عمل کنید، وقتی که در یه مجلسی برخورد میکنید دیگه مسئله کلاس میکنید. بقول نادرشاه و هر وقتی که من در شکار و فلان و با ندیم آشون این حرفا به شکار میرفت میگو به من بگی نادرقلی، نادرقلی بهش میگفتن، میگو وقتی هم که میام در تخت سلطنت اینها میشنم میشم نادرشاه. یکی اومد خودش لوس کنه وقتی که در تخت سلطنت بود بهش گفت نادرقلی، همونجا گردنشو زد. اون نادرقلی مال شکاره نه مال اینجا، اینجا من نادرشاه هستم، درست شد؟ چطوری که اگر در اونجا بهش بگه نادرشاه بهش بر میخوره، اونجا عالم شکار است و هر چیزی به جای خیش چیه؟ نیکوست. لذا تمام اشیا در عالم جنبه انتساب به او را نگاه میکنند. اینجاست که دیدگاه عارف با دیدگاه حکیم تفاوت پیدا میکنند. حکیم میخواهد مسائل را از سلسله معلولات به علل ببرد، عارف از دیدگاه علت میخواد به معلول نگاه کنه. حالا حکیم هم نمیگه من حکیمی، نه، بالاخره حکیمی که اونهایی که فقط یک به اصطلاح ظاهری میدونن، اما حکیم واقعی که خب دیدگاهش نباید با عارف تفاوت کنه مگر در مسئله شهود و نظر، الا در اصل حقیقت که خب اصطلاح یکیست، اون حکمت واقعی چیزی جز عرفان نیست، اونطور عرفان مسئله شهودیست، حکمت جنبه فکری و جنبه تعبدیست. پس در دیدگاه یک عارف همه چیز حسن است، همه چیز در دیدگاه عارف از اون نقطه نظر انتساب مسئله حسن است. اون چی که در اینجا فقط هست او این است که این خصوصیت، این نحوه، این حالتی که در این انسان قرار داده است، حالا به سایر اشیا ما کاری نداریم، حالا بخوام راجع به سایر اشیا صحبت کنیم، حیوان چیه قضیهش، به ما چه مربوطه حیوان چیه، حالا ما بیان واجبه حیوان، این گربه فرض کنید که در اینجا یا این سگ یا این اسب چه کمالی دارن و چه نقطه‌ای دارن، به ما چه مربوطه، چیزی نیستش که حالا منفعتی داشته باشه. در وضعیت انسان با توجه به اون اصل که اصل حضور هست، اون حالت و اون جنبه‌ای که برای خود انسان است که فعل انسان فعل اوست و عمل انسان عمل اوست، در این وضعیت، در اون محدوده‌ای که انسان فکر می‌کند و احساس می‌کند، این مطلب را در مقام تکلیف عمل کنه. یعنی در اینجا جنبه تکلیفی پیدا میکنه. نکته عملی و تجربه‌ای که در این مسئله تکلیفی، یعنی جنبه تکوینی میتواند و بینش و جهان بینی ما و بینش ما نسبت مسائل تکلیفی میتواند به وجود بیاورد، احساس اطمینان و آرامش قلبی است نسبت به قضایا و حوادثی که در دور ما میگذرد و در اون مسائلی که در حول و حوش قضایا میگذرد، اون احساس آرامش برای این موجب میشود که انسان به خود توجه کند و نسبت به دیگران همونطوری که بزرگان فرمودن چشمش را بیاندازد و هی درگار دیگران فضولی و سرک نکشد که او چه کرده، او چه کار خلافی امروز انجام داده، او چه کار خلافی انجام داده، این رو من برم ثبت کنم، اون رو برم تو دفترچه بنویسم، اون رو برم فلان کنم، فردا یه روزی از این استفاده کنم، پس فردا نمیدونم فلان. خودش را در محدوده خودش قرار بدهد و بین خودش و بین افراد دیگر حجابی بیندازد که نظر خودش بر معایب خودش و بر اون چی که به نظر خود نقص میرسد، نقص البته از نه از نقطه نظر شر، از نقطه نظر رسیدن به خیر برتر و به خیر بالاتر و اون مرتبه به اصطلاح کمالی بالاتر، اون را تحفظ داشته باشه. این جنبه عملی است. جنبه عملی این مسئله در تشریع عبارت است از صرف نظر کردن از اون چه که نسبت به مسائل داره پیش میاد در محدوده تکلیف. ما از محدوده تکلیف میام خارج میشیم. یعنی اگر خود پیغمبر، الان خود امام زمان، خود امام زمان علیه السلام بلندش بیاد آقا تکلیف شما نیست در کار فلانی فضولی کنید، بازم میرین میکنید، تکلیف اون میگه امام زمان داره میگه آقا مگه من مسئول شهر نیستم؟ مگه متولی دین منم یا نیستم؟ اون تکلیف ما روشن بشه. اینجا نمیدونیم بگیم نیستی، نه به شما هستی. حالا که من متولی دین هستم میگم به تو مربوط نیست، به تو چه مربوطه؟ نه ما چیز نمیکنیم، قبول نمیکنیم، ما میخوایم اعمال کنیم، ما میخوایم نفس خود را اشباع کنیم، ما میخوایم حضور خود را در مسائل اثبات کنیم. درست شو؟ اثبات کنیم. و این یه مطلبی است که خب بسیار برای انسان ضرر دارد و از بدترین چیز برای انسان و متوقف کننده ترین چیز برای انسان این است که انسان از حیطه وجودی خودش خارج بشود و هی سراغ این بره، سراغ اون بره، این چه کرده، اون چه کرده، از کجا درآورده، از کجا خرج کرده، اون از کجا خورده، این هم که الان داشت میرفت اون فلان خیابون تو کجا داشت میرفت، تو فلان کوچه چی کار داشت مثلا فلان. اصلا دیگه خب بعضیا اصلا دنبال همینن، این کجا رفت، اون کجا رفت، این از کجا سر در آورد، الان اینا کی خونهشه، اون کی نیست. و از محدوده خودمون فرض بکنید که بیرون بیان از اون مرد. و این بسیار مسئله مهمی است، خیلی قضیه. وقتی که انسان به این کیفیت انجام بدهد، همه امور را دیگه به او واگذار میکنه. اونطور میخواد به ما چی؟ اونطور میخواد به ما چی؟ و این دیدگاه مهمی است و بدون این انسان نمیتونه، یعنی انسان از بین مهم است. یعنی از نقطه نظر تربیتی، نه تنها از نقطه نظر فکری، بلکه از نقطه نظر عملی انسان باید این رو پیاده کنه، نه فقط در فکر خودش. نه، این دیدگاه فلسفی را از نقطه نظر عملی پیاده کند مگر اینکه تکلیف اقتضا کند. امیرالمؤمنین که شمشیر دست میگرفت و مردم را حرکت به سوی صفین میکرد، در فکر و در سر و سویدای امیرالمؤمنین پیروزی نبود. اگر در سر امیرالمؤمنین پیروزی بود، امیرالمؤمنین کافر بود. در سر و سویدای امیرالمؤمنین فقط عمل به وظیفه بود. یا علی، از جانب خدا میاد. معاویه موجود خبیثی است و کثیف و جرثومه فساد است از نقطه نظر چی؟ عالم تشریعی. عالم تکوین همونی است که گفته شد. پیر ما گفت خطا بر قلم سن دارد. عالم تشریع میشه این آدم کثیف و فاسد. در جنبه تشریع که جنبه تکلیفه، خب بعد کارها بر طبق تکلیف انجام بشه، بر طبق دستور انجام بشه، بر طبق داده ها باید انجام بشه. یعنی در عالم اصطلاح ظاهر امیرالمؤمنین با حفظ جنبه توحیدی میخواد جنبه تشریع را جامعه عمل بپوشاند. یعنی اون مسئله توحیدی در درون خودش هست که هرچه هست از اوست. با حفظ اون مسئله میخواد این جنبه تشریع را عمل کنه. ظاهر قضیه نگاه میکنه، مردم را تحریف میکنه. سأجهد ان اطهر الارض من هذا الجسم المنكوس والانسان المعكوس یا الرجل المعكوس. درست؟ تمام جهد خودم را به کار میبرم تا این جرثومه فساد را بردارم. همون حال که بهش میگن این کارو داری میکنی، میگن میتونی یا نه؟ میگه نه. 19 مارمزون ابن ملجم یاد میزنه. یعنی در درون خود چیزی است و در ظاهر چیز دیگری است. این مقام مقام جمع است و ما باید اون که البته در مرتبه بالاست، اون علی در اون مرتبه به اصطلاح بی نهایت مسئله رو نگاه میکنه به هر جای ما، به خاطر اینکه برسیم باید خودمون رو به این افق نزدیک کنیم. یعنی این دو جنبه را، جنبه وحدت در کثرت رو به این میگن، این جنبه وحدت را همراه با جنبه کثرت در این عالم باید پیاده کنیم. وقت این کارها آسان‌تر خواهد شد، نرم‌تر خواهد شد، پذیرشش راحت‌تر خواهد شد و برای انسان هم سخت‌تر خواهد شد. تا اینکه نداشته باشیم بپریم بالا و بپریم پایین، سر اونو به این ور بزنیم، به اون ور بزنیم، ده فریاد هوا بره، ای داد این تو شد، فریاد اون تو، چرا امروز اینجور شد، چرا مملکت اون قسم شد، چرا این سر کار، چرا این نیست، چرا اون که باید برداشته بشه سجده خود کرده، چقدر تلاش کردن، چقدر تلاش کردن که این صدام برداشته بشه، رفت رفت یا نه؟ سر جاش محکم وایسا تکون نخور. یه دفعه اراده الهی تعلق گرفت، هر چی داره داد میزنه بابا من اسلحه ندارم. خب بیاین پیدا کنی بعد سر منو ببری، گوشش بده کاری بابا. خب اگر بود خب میبن نشون میداد، حالا هست ما نمیدونی، تا حالا که پیدا نکردم. اگر بود خب میبن آیان یا کنین آمینم داره، حالا شاید هم پیدا بشه، ولی بالاخره انقدر از خودش مطمئنه که داره میاد همه جا میگه آی ایوهن ناس من چه گناهی کردم در تمام عمرم به یک مورچه چیز من نرسید، ظلم من به یک مورچه نرسید. خب بیاید ببین. میگن نه، اراده پروردگار آمده که تو بری، تمام شد، یه خودم این دندان نزن، خودت بعد برو دیگه بابا، نمی کنی موشک می زنی به یکی دو تازه تا دام دون فلان، بعدم آخر سر چی فرا، بعدم نمیم تو کجا گیرش آمده، یه نمیدونم دیگه، حالا دیگه پس کل خیلی دیگه مسائل خود خودتون دیگه بهتر می دونی. درست شد؟ سر وقتش باید بیان. درست شد؟ دیدگاه امیرالمؤمنین اینه، میره می جنگه و بر معاویه پیروز نمی شود و معاویه می آید و حکومت را می گیرد، امام حسن را خانه نشین می کند و سالیان سال زندگی می کند و 10 سال در امامت امام حسین هم زندگی می کند و بعد از بین می رد دنیا می رد. اینا را عمل داره می بینه. چطور کسی که می بینه میاد اون وقت در خودش توقعات بی خود به وجود بیاره، مگر این دو با هم جور در میاد؟ چطور کسی واقعیت را وقتی داره میبینه اون وقت بیاد خود رو اذیت کنه، به زحمت بیاندازه؟ درست؟ و این مقام مقام عجیبی است. ما اگر یه چشمه به اون نشون بدن همه چی رو میذاریم کنار. این داره تا آخر میبینه، اونطور پا به میدان میگذارد که میگیم هیچی حالیش نیست، فقط حکومت میفهمه و بس. هیچی حالیش نیست، فقط سلطنت. این همینه که هستن تو دنیا، فقط شب میخوابن به عشق ریاست، صبح بلند میشن به عشق ریاست، هر جور تهمت و افترا و فلان چی رو به هم دیگه میزن به عشق ریاست. درست همون کاری که معاویه میکرد دیگه، همون کاری که معاویه امیرالمومنین صحبت میکنه، خطبه‌هاش تو نهج البلاغه، خاک بر سرتون، شما از زنم چیز تری هستید، بعد اسم شما رو عروستون هجده. اونقدر کم ادارا کم اداری کم مدارد ها چیز مانند دختران در هجله با شما مدارا کنن. بله مدارن افکار، بله. یا این که فرض بکنید که در اونجا ای کاش 10 نفر از شما را می دادم و 1 نفر از اونها از لشکر معاویه را می گرفتم و چیز می کردن. آدم وقتی که به اینها نگاه می کنه می ره عجبا، دیگه این چی بود که دیگه نگفت؟ این تحریص و این تشویق و این چی دیگه چی قضیه که دیگه به اصطلاح حضرت دیگه نگفته غیر از این؟ چی چیزی می تونه باشه؟ اما در این حال همون موقعی که در اون شدت سخنرانی و تحریک مردم و تشویق به سوی جهاد، خطبات جهاد نهج البلاغه، باب من ابواب الله تعالی، باب دان فتح الله لخاصت عباده، اینها رو وقتی که شما دارید نگاه میکنید، همون حال از یواش از عرضه مثلا یا علی این سفر صرفی میگه داری میری پیروز میشید، میگه به کسی نگی یا شبه یواشه پیش خودمون باشه، میره من همینجوری هم برمیگرد. این چیه قضیه؟ این اون جنبه در امیرالمؤمنین در اون وقت، اون واسطه نازل کننده مشیت خدا قرار می گیره. در اون موقعیت پایین آورنده اسماء و صفات الهی قرار میگیره. شما جای علی رو بردار، خدا بگذار، خداست که داره میاد پایین و داره کار انجام میده، رتق میکنه و فتح میکنه، امور رو داره تنظیم میکنه، و از اون طرف در مقام تشریع به این کیفیت داره مسئله تشریع و عالم رو داره اختیار میکنه. درست شد؟ و این یک مرتبه بالاتر است از مرتبه خیر و شر. یعنی در مسئله خیر و شر دیدید مسئله برگشت از روابط و به نزول حقیقت وجود. خب دیگه خیال میکنم این مقدار فعلا برای این بحث کافی باشه، انشاءالله که دیگه مسئله برای بعد، چون فردا شب این خوب نیستم، مثلا خوب نیستم، باید به مسافرت برم، تهران باید برم، برای بعد کارهای ضروری برای پس فردا شب و این بیام نگاه دیگه خیال میکنم بله امشب دیگه امشب آخر اومد با توجه به مطالبی که دیگه احتمالا برمیشه. الله حافظ.